بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام ارادت دارم خدمت خانم ها و آقایان عزیزانی که مشارکت در این بحث دارند، و امیدوارم که انشاءالله به لطف الهی اولین بحث تفسیر رو در سال 99 به لطف حضرت پروردگار خدمت بزرگواران و عزیزان تقدیم دارم. اما با توجه به صوری که انتخاب کردیم، یعنی از پایان جزء 30 به سوی ابتدا اون، بعد از سوره ناس و فلق، سوره مبارکه اخلاص قرار دارد، سوره الاخلاص. در نامهای این سوره مبارکه همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و در قرآن ثبت است، نام این سوره سوره الاخلاص است که از ناحیه خود نبی مکرم اسلام نامگذاری شده است. علت این که این سوره مبارکه سوره اخلاص نامیده شده است و واژه اخلاص از ماده خلوص، به این دلیل است که تمام این سوره مبارکه یک دست خالص در این حقیقت وجود رو مطرح می کند که توحید الهی است. هرچند این سوره از کوتاه ترین سور قرآن کریم است، اما جامع ترین سوره به تمام معنا در موضوع توحید است، یعنی یک دست و یک پارچه تمام حقیقت توحید الهی در ابعاد مختلف در این سوره مبارکه گنجانده شده است. از نام‌های دیگر این سوره مبارکه، خود آغاز این سوره است، یعنی سوره قل هو الله احد، که در روایات اشاره به این شده است. مثلا من قرأ سورته، کسی که قرائت میکند سوره قل هو الله احد را، چنین میشود. پس سوره قل هو الله هم نام دیگری این سوره قل هو الله است، همون آغاز این سوره مبارک. البته گاه نامهای دیگری هم برای این سوره شریف آمده است، مانند سوره الاساس و سوره نسبت الرب. این دو نام هم بعضن گفته شده است که البته سوره و نسبت رب برخواسته از پاری از روایات است که الان اشاره خواهم کرد در فضیلت این سوره مبارکه و شأن نزول آن. اما سوای اون دو نام اولی که اشاره شد، محضر مبارک عزیزان، شاید بقیه نام ها که پاره از مفسران اهل سنت تا 29 نام هم مانند فخر رازی برای این سوره یاد کرده اند، چندان سند معتبری شاید برای این نام‌ها یافت نشود. بنابراین سوره مبارکه اخلاص و سوره شریفه قل هو الله، این نام این سوره مبارکه است. اما اینکه سوره شریفه مکی است یا مدنی است، شاید قول صواب همان باشد که این سوره مبارکه قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است، پس طبعا سوره مکی محسوب خواهد شد. اما جماعت این سوره رو سوره مدنی دانستن، شاید علت شأن نزولی است که برای این سوره وجود دارد، و اون این است که در پاری از روایات می‌بینیم که جماعتی از یهود گفته می‌شود که از پیامبر سوال کردن این رو و چنین خواسته ای رو داشتن که انسب لنا ربک، یا اگر نسب ینسب بگوییم انسب لنا ربک، نسبت پروردگارت را، یعنی این که به تعبیر امروزین ما، به تعبیر غربی اون، بایوگرافی پروردگار تو چیست، مثلا اون نسبت و تبار پروردگار و خدایت را برای ما بازگو کن، مثلا چنین خواسته ای رو داشتند. سه روز گذشت، پیامبر جواب ندادند. روز سوم وحی الهی نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. در پاره از روایات دارد که جماعتی از اهل مکه و از مشرکان از پیامبر چنین سوالی رو کردن. دور نیست که این تفاوت سوال و پرسش کنندگان ذهنها رو به این برده باشد که شاید یهودیان مدینه اگر پرسیدن، پس سوره مدنی است، بعد از هجرت نازل شده است. اما این امر بدیعی نیست، با توجه به این دو نقل ظاهرا همان است که اهل مکه و مشرکان از پیامبر سوال می کنند. اما به تحریک یهودیان که فراوان در این زمینه داریم، مانند یسالون که عن روح و امثال سوالهای دیگری که اینها سوالهای پست شده به اصطلاح ما از سوی مدینه و یهودیان بود، اما بر زبان اهل مکه و مشرکان از پیامبر مکرم اسلام پرسیده می شد. پس بنابراین قول اقوا شاید همان باشد که سوره مبارکه سوره مکی است، قبل از هجرت نازل شده است. و همینطور که اشاره کردم لابلای سخن، شأن نزول هم همین سوال و پرسشی که از پیامبر شد در اینکه نسبت خداوند چیست. و زمانی خدمت دوستان عزیز به سطح ساده ابتدایی کلام هم بر اساس همین شأن نزول اشاره می کردیم که پس بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، نام الله، نام خانوادگی احد، احد الصمد، ستون پدر و مادر، لم یولد و نام فرزندان، لم یلد، فرزندی ندارد و زاده نشده است، به نام کف و همسر، و لم یکن له کفوان احد، کفوان احد. یه نگاه ساده بدوی بر اساس اون پرسش از این آیه شریفه گاه سوره مبارکه تداعی به ذهن هم میکنه. بسیار خوب، نام سوره مشخص شد، شأن نزول اون هم اشاره کردیم خدمت عزیزان. نکته سوم و بعد آغاز میکنیم تفسیر سوره مبارکه رو، و نکته سوم فضیلتی است که برای این سوره مطرح شده است. بنده کمتر دیدم که سوره‌ای به مقدار سوره مبارکه اخلاص روایات در فضیلت این سوره وارد شده باشه. این سوره بقره نیست، 286 آیه. مجموعاً این سوره مبارکه 4 آیه دارد، اما بیشتر از سوره مبارکه بقره برای این سوره فضیلت نقل شده است. به این نکته عجیب و شگفتی است که وجود داره و دیده میشه که من یه چند روایت رو به تیمن و تبرک بازگو میکنم که در این حال راهگشاست برای فهم بهتری که باید از سوره مبارکه داشته باشه. اولین روایت این که از فریقین نقل شده است، این روایت شیعی و سنی کاملا نقل شده است، اما اینجا بنده از ابوبصیر نقل می کنم، از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق که قال من قرأ قل هو الله احد، کسی که قل هو الله احد رو می خواند مرتن واحده، یک بار، فکأنما قرأ سلسل قرآن، مانند آن است که یک سوم قرآن رو خوانده است، و سلسل توراه، و سه یک سوم تورات رو، و سلسل انجیل، و یک سوم انجیل، و سلسل زبور، و یک سوم زبور را. مشابه این روایات فراوان داریم، از دیگر معصومین، از خود نبی مکرم فراوان داریم که تذکر به این معنا داده شده است. پس فضیلت و جایگاه و ارزشمندی سوره مبارکه قل هو الله احد شد یک سوم قرآن کریم. ممکنه به ذهن بیاد چرا؟ شاید یکی از وجوهی که در اینجا دیده شده است و متذکر میشیم این باشد که مجموعه معارف قرآن کریم را اگر سه بخش تقسیم کنیم، ابتداءً توحید است و معاد است و نبوت، پس سرآمد صور توحیدی به لحاظ اختصار و به لحاظ ایجاز و قنا سوره مبارکه اخلاص است. بنابراین اگر کسی سوره مبارکه اخلاص رو یک بار قرائت کند، گویا یک سوم حقایق و معارف قرآن رو بازگو کرده است و خوانده است. روایت دومی که عرض می‌کنم که بسیار دلنشین و نغز است این است که سوال میکند راوی عبدالعزیز مهتدی از سألت الرضا علیه السلام و علیه السلام، از حضرت ابوالحسن الرضا، عن توحید، از توحید. امام فرمودن کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها، هر کسی که قل هو الله احد را میخواند و ایمان به آن میآورد فقد عرفت توحید، قطعا توحید را شناخته است. قل تو کیف یقرأها، گفتم که کیف یقرأها، چگونه بخواند؟ قال کما یقرأها الناس، آنگونه که مردم میخوانند، چیز خاصی نیست. دقت فرمودید؟ توحید رو سوال کردند، وجود مبارکه امام، فرمودند قل هو الله احد، سوره مبارکه اخلاص رو به عنوان جلوه توحید و نماد توحید معرفی فرمودند و بازگو کرد. سومین روایت باز عرض می کنم خدمت عزیزان که از وجود اونبار که امام باقر است که فرمودند ان النبی صلی علی سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ به شهادت رسید، پیامبر بر او نماز خواندند، اون درون قبر گذاشتند، تشییع جنازه کردند و تمام اون تشریفاتی که گاهی شنیدید. صلی علی سعد ابن معاذ نماز خواندند تمام. فقال، بعد پیامبر فرمودند لقد وافا من الملائکه 90,000 ملک. 900,000 ملک همراهی کردن در این نماز با من و فیهم جبرئیل یسلون علی، حتی جبرئیل امین هم بر سعد نماز گذارد. پیامبر فرمودن فقلت له یا جبرئیل، در ادامه توضیحشون، من از جبرئیل سوال کردم به من استحق صلاتکم علی، چی شد که این استحقاق یافت سعد، که شما این استحقاق یافته شد نماز شما بر سعد، لازم شد نماز شما بر سعد که شما به امر الهی چنین کردید. قال بقراءته قل هو الله احد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جایا. چون سعد ابن معاذ مداومت بر قل هو الله احد داشت، در حالت ایستاده نشسته، در آمدن، در شدن، در حرکت، در سکون، در تمام حالات زمزمه لب او سوره مبارکه قل هو الله احد بود. خب این روایت سوم و آخرین روایت رو در این باب میخوانم خدمت دوستان عزیز. البته مانند این روایت فراوان داریم که در آثار و برکات مادی حتی سوره مبارکه قل هو الله احد است. امام صادق فرمود من آوا الی فراشه، کسی که به بستر برود فقرا قل هو الله احد، سوره مبارکه قل هو الله احد رو 10 مرات 10 بار بخواند، حفظ فی داره و دویرات حوله، در خانه خودش، خانه او و همسایگان او محفوظ و مسون میمانند از ابتلاعات و آسیب ها. این سوره دامن وسیعی از عنایت و لطف الهی رو در بر دارد که شامل حال کسانی می شود که انس و مداومت بر این سوره شریفه دارد. این هم نکته سوم که بحث فضیلت و روایاتی که در باب فضل و منقبت این سوره وارد است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، پیامبر بگو هو او الله احد است. مانند سور دیگری که اشاره کردم، دو سوره پیشین و معوذتین، ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا هم صحبت با قل آغاز میشه، یعنی خداوند به پیامبر هم میکند که بگوید، اما فعل امر قل هم می آید، قل هو الله احد. در حقیقت همان نکته ایست که قبلا اشاره کردیم، جایی که بحث سنگین فخیم فاخری است، با ظهور فعل قل گفته میشه، ولو همیشه خدا به پیامبر گفته است بگو که میگوید و لا پیامبر لب باز نمی کند، اما اینجا که قل ظاهر میشه نشان میدهد شدت و قوت رو و حمایت خداوند رو که پیامبر ابرز و اظهر، بگو و ابراز کن و اظهار کن آنی را که به تو گفته این برای انسانها و بشریت. خب قل، اولین کلمه‌ای که مشاهده میشه ضمیر مفرد مذکر غائب است، هو یعنی او، الله احد، او الله احد است. خب اینجا به لحاظ ادبی ضمیر است و یه ضمیر مفرد مذکر غائب یعنی او. بگو این مبتداست، الله و احد میشه، فرض بفرمایید الله یه خبرش، احد یه خبرش، یا در مجموع کل هر دو یه خبر برای این مبتدا باشند. بگوییم که هو ضمیر شأن است، یعنی ضمیری است که میاد زمینه سازی میکند برای تأکید و برای توجه بیشتر به محتوایی که پیش رو داریم که الله و احد باشد. این به لحاظ ادبی. اما سوال اینه که ضمیر وقتی مطرح میشه مرجع میخواد، یعنی وقتی میگید او قبلا باید یه اشارتی شده باشد، اسم ظاهری بیاد، بعد ضمیر میارید مشخص میکند مراد از این ضمیر اون کسی است که قبلا، اون فردی است که قبلا یاد شد، من علی را دیدم او چنین گفت، ابتداعا باید علی بیاد بعد او بیاد. اما در اینجا مرجع نداریم برای ضمیر هو، قل او الله احد است. مشابه این رو در سوره مبارکه قدر میبینیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه، ما نازل کردیم او را در لیله قدر و شب قدر. چی رو خدا نازل کرده است؟ این ضمیر قبلا نیومده اسمی از قرآن، اما آیا مرجع دیگری برای این ضمیر هو متصور است در انا انزلناه یا نه؟ ماجرا همان است که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بدیهی است ما مرجع دیگری برای این ضمیر نداریم در انا انزلناه فی لیلت القدر. در اینجا هم ماجرا همین است. آیا برای الله، واژه الله و احدیت، مرجع دیگری برای این ضمیر هو جز حضرت پروردگار وجود داره و تصور میشه؟ من خیلی عرفی عرض میکنم مطلب رو. شما تصور بفرمایید یه کسی چنان سرسپارده و دلداده به کسی است و دیگری است که همگان میدانند. اگر چنین کسی بگوید که او را دیدم، او به من چنین گفت، گفتم غم تو دارم، گفت غمت سرایت، آیا ذهنها به کسی جز همون محبوب، همون معشوق، همون دلبر میره اصلا به طور کلی؟ نه. هو یه مرجع دارد، اون هم نیست مگر حضرت پروردگار که تمام وجود و هستی را حضور او و جلوه او و ظهور او پر کرده است. چه ضمیری؟ صحبت ضمیر نیست. هویی که باز می‌گردد به خداوند از هر اسم ظاهری ظاهرتر است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اما چرا هو میاد؟ چرا ضمیر اومد؟ چرا الله هو احد گفته نشد؟ مثلا الله بیاد ابتداعا، یا مثلا الله احد بدون هو بیاد. شاید این ضمیر آمدن هم یه رازآلودگی رو در این حقیقت ایجاد می کند و ماجرا همان است که خداوند در عین ظهور یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، یعنی اون خداوندی که ظهور او چشم رو خیره می کند و یه حاله از ابهام در معرفت الهی این ضمیر، این ازمار ایجاد می کند در قبال اون ظهور. و بگذارید که بالاخره چنین عرض کنم خدمت عزیزان، وقتی که روشنترین وقت روز است کجاست؟ جاییست که خورشید در نصف النهار و ظهره. وقتی شما می خواهید خورشید رو نگاه کنید چشمتون نمی بینید، لذا چشم رو می مالید، دلکه این ساعت رو میگن دلوک و شمس، چون چنین حالتی داره. اون چنان خورشید نورانیت دارد که چشم توان دیدن خورشید رو نداره، در اون حالت نمیتونه درست ببیند. بدون تشبیه عرض میکنم این مثال حضرت احدیت هست که در عین ظهور و در عین آشکاری یه ازمار و خفایی در ذات و حقیقت معرفت او وجود دارد. خب تا اینجا قل هو. اما من یه معنای دیگه ای رو اینجا، یه نکته دیگه رو در مورد کلمه هو عرض می کنم و تمام. و اون این است که در پاره از روایات برای این ضمیر هو که به معنای اوست به لحاظ ادبی یه ضمیر است، معنا قائل شده است، یا بگوییم تأویلی قائل شده است. و اون این است که این هو رو این ها به معنی الاثبات و امر ثابت و اون واو به معنای امر قائب از درک و احساس و تصور گفته شده است. یعنی این هو به نوعی هویت الهی پیدا کرده است. و فراتر از این عرض می کنم گاه اساسا این هو هم مانند کلمه الله نام حضرت احدیت معرفی شده است، همانی که می گویید از زبان امیر المؤمنین هم داریم، یا هو یا من لا هو الا هو، که این فقره و این جمله‌ای که عرض کردم از زبان امیر المؤمنین به عنوان اسم اعظم معرفی شده است. یا هو یا من لا هو الا هو به عنوان اسم اعظم حتی از این ترکیب یاد شده که محوریت اون هو و تکرار کلمه هو و هوست. پس بنابراین شاید رازهای دیگری هم در این کلمه هو و این ضمیر به ظاهر ضمیر باشد که همین مقدار ما را بسنده می کند. قل هو الله احد، به دنبال اون فرمود بگو او الله احد است. کلمه الله می دانیم که جامع ترین نام و وصف حضرت پروردگار است، همانی که گاه گفته ایم اسم مستجمع لجمیع صفات جلال و کمال، اسمی است که جامع صفات کمال و جلال خداوندی است. به همین خاطر در میان اسماء الهی ولو بسیاری از این نام ها بر دیگر انسان ها اطلاق میشه، پیامبر هم میشه و بالمؤمنین رؤوف و رحیم، رؤوف و رحیم، اما میدانیم کلمه الله هرگز بر هیچ کسی اطلاق نشده. هل تعلم له سمیا؟ آیا شده است کسی رو به الله نامگذاری کنند و صاحب نامی کلمه الله جز حضرت حق داشته باشد؟ خیر، کلمه الله نام اختصاصی، لذا نام کسی قرار نمیگیره الله. بله ما عطا الله داریم، خداداد داریم، اما الله خیر، عبدالله. شاید کمی بعد از واژه الله، منام الله، کلمه رحمان باشه که صفت رحمان هم همینطور نشد از اینکه بر کسان کلمه رحمان گفته بشه، بلکه عبدالرحمن اطلاق شود. خب اما واژه الله با این جامعیتی که دارد، سریع عرض میکنم این رو چون بارها متذکر شدیم، به لحاظ لغوی سه ریشه داره که در روایات معصومین هم اومده است. پاره از اینها ممکن است کلمه الله از ماده الاله بیاد و الهه به معنای ابده، الله یعنی ذاتی که معبود به حق و سزاوار پرستش و ستایش است. احتمال اون می رود که این معنا در متون روایی مکرر داریم که شاید کلمه الله از ماده وله باشد. الله با یه قلب و ابدالی، یعنی ذاتی که همگان در او متحیر مانده حیرانه، الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا عاشقم عاشقترم کن. پیامبر میگوید و این تحیر زیبا رو در ذات حق، ذات حق طلب میکند و فزونش آن رو خواهش میکند پیامبر. الهی زدنی فیک تحیرا و الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. اصلا تعبیر وله رو داریم، وله به معنای واله و حیران. الله ذاتی که همگان رو در خودش متحیر و حیران کرده، فیکه یا عجوبت الکون قد الفکر و کلیلا، انت حیرت زوی اللب و بلبلت الاغولا، کل ما قدم فکری فیکه شبرن فر میلا، ناکس انتخبت و فلعمیا الا یهد سبیلا. پارسی گویم شما را خوشتر است گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز. شه کلمه الله. معنای دوم، سومین اشتقاقی که برای کلمه الله وجود دارد اینه که الله باشد. ال الف و لام اضافه شده است، از لاه به معنای احتجبه، یعنی ذات در حجاب، ذات پوشیده‌ای که اگر اندکی این پرده رو کنار نمی‌زد کسی با حقیقت وجود او آشنا نمی‌شد. اینها هم ریشه های لغوی کلمه الله. پس کلمه الله نام و وصف خداوند است، علم بالغلبه برای حضرت احدیت و منحصر در ذات خداوندی است. قل هو الله، بگو آن الله احد است. کلمه احد محوریت این سوره رو رقم میزند. اساساً به طور کلی این سوره سوره توحید است و احدیت خداوند نشانه به اصطلاح بفرمایید که وحدانیت حضرت پروردگار و بیانی که توحید الهی رو مطرح میکنیم. کلمه احد ابتداءً عرض میکنم به لحاظ لغوی صفت مشبه است. یه اسم فاعل از این هم برای حضرت پروردگار در قرآن به کار برده میشه و اون واژه واحد است. انما الهکم اله واحد، پروردگار شما واحد است. اینجا فرمود قل هو الله احد. احد و واحد، آیا بین اون اسم فاعل و این صفت مشبه تفاوتی هم هست یا تفاوتی نیست؟ این دو به یک معنا هستن. احد و بعد معنای احدیت چیست؟ لازم این جمله رو من بگم بعد توضیح میدم خدمت. به لحاظ لغوی ممکن است کلمه احد و واحد یک معنا داشته باشن، به دلیل اینکه در حقیقت کلمه احد ممکن است همان واحد باشد، یعنی از وحده گرفته میشه. بعد به دلیل قاعده ابدال و حروف ابدالی که داری، محروف الابدال، این واو بدل به همزه میشه، وحده واحد تبدیل به احد میشه. مانند ارث و ورس، ورثه فعل اون اما وارث اسم فاعل اون، اما این وارث چه چیزی رو میبرد؟ ورس رو نمیبرد، ارث رو میبرد. میراث بر می شود، ارث می برد. پس بنابراین ممکنه به لحاظ ادبی و لغوی کلمه واحد و کلمه احد یکی باشند اینها. حالا به لحاظ مصداق و کاربرد تفاوتی در اینها وجود دارد که هر کدام متعین شدن و معین شدن برای ویژگی خاصی که الان اشاره خواهم کرد. خب شاید من به جا باشد که عرض کنم که اساساً خود این احدیت یعنی چه؟ آیا این احد یا واحدی که خداوند برای حضرت خیش در قرآن مطرح می کند ذهن رو نمی برد به سوی احدیت و واحدیتی که معادل اون در پارسی یک خواهد بود؟ یعنی ذهن به سراغ عدد نمی رود؟ خداوند یکیست، خداوند احد است، واحد است، یکیست. آیا ذهن سراغ چنین چیزی میره یا نمیرد و چنین احتمالی ممکنه در ذهن ما بیاید یا نیاید؟ این نکته بسیار مهمی است که در طول تاریخ هم مورد تأمل بوده است و معصومین توجه به این معنا دادن و این نکته رو متذکر شدن که عرض میکنم خدمت عزیزان. خیر، چه تعبیر زیبایی رو امیرالمومنین دادن، احدون لا به تعویل العدد. خداوند احد است، اما نه اینکه این احدیت تعویل بشود به عدد. و ساده کنم مطلب رو خدمت عزیزان، اگر ما احدیت خداوند قل هو الله احد رو همان گونه آموزش بدیم که به نو آموزان عزیزمون و نونهالانمون آموزش میدادیم در مراکز آموزشی این چنینی و بهشون بگیم که اصول دین چند بود؟ پنج بود، دانستنش گنج بود، بعد شروع کنیم توحید رو بهشون درس بدیم، بگیم خدا یکی هست و دوتا نیست، این شرک محض است. شاد بر اون سن چاره‌ای نداریم بر اون آموزش، اما اگر کسی به این شیوه معتقد باشد یعنی خدا رو احد بداند، واحد بداند، یکی بداند، یعنی عدد یک رو برای خداوند پیش نام خدا بنویسد و خدا رو یکی بداند، این یه مصداقی از شرک خواهد بود. یعنی خدا رو در مسیر اعداد طبیعی قرار داده است، در سلسله اعداد طبیعی قرار داده است که بعد از یک طبعا دو است و سه است و چهار است و اعداد یک رقمی بریم تا عدد نه برسیم و خدا شد معدود و عدد و با خدایی که لیس کمثله شی، هیچ سنخیتی ندارد این خدا. پس چیه معنای این احدیت، این قل هو الله احد، و بعد تفاوت اون رو هم با واحدیت خدمت عزیزان عرض میکنم. اجازه بفرمایید که در اینجا من باز هم چاره ای نداریم برای درک این حقایق توحیدی جز این که زانو بزنیم به محضر پیشوایان دین و از محضر حضرات معصومین علیهم السلام استفاده کنیم و این معنا رو از اونها درک کنیم. یه روایت عجیب و زیبایی رو از وجود اون باره که حضرت باقر علیه السلام اینجا من خدمت عزیزان بازگو می کنم و اون روایت این است که حضرت فرمان الاحد قل هو الله احد، الاحد الفرد المتفرد، اون یکتای کاملا یکتاست، والاحد والواحد به معنا واحد، احد و واحد به یک معناند در مورد حضرت احدیت، و هو المتفرد الذی لا نظیر له، یکتایی است که هیچ نظیری برای او نیست، و توحید علی اقرار بالوحده، و توحید یعنی اینکه یکتایی خداوند رو در هستی و وجود بپذیریم و معتقد با آن باشیم و اون انفراد الهی رو بپذیرید، و بدانید والواحد المتباین الذی لا ينبعث من شیء لا یتحد به شیء، خداوند واحد جدای از بقیه موجوداتی است، پدیده هاست که لا ينبعث من شیء ولا یتحد به شیء، از او چیزی برون نمی آید و او هم پیوند و اتحاد با چیز دیگری ندارد که در ادامه می خوانیم و عرض می کنم. اما فراتر و زیباتر و دلنشینتر از این روایت که ملاحظه فرمودید که بالاخره اون انفراد و تفرد حضرت پروردگار رو امام بازگو میکنن و متذکر میشن، این روایت عجیبی است که از وجود ناظرین امیرالمومنین نقل است. خیلی زیباست. ان عربی انقاب یوم الجمل الى امیر المؤمنین، یه عرب بیابانی در روز جمل و قوقای جمل و جنگ جمل در اون بهبوه آمد خدمت امیر المؤمنین و قال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، شما میگویی خدا واحد است؟ آل حمل الناس علی. مردم تو این صحنه دیدن گاهی این ضرب المثل رو در یه دغدغه ها بهبوه هایی که افراد هستن میگن اصول دین از من میپرسی؟ وقتی این صحنه پیش اومد به این شرایط دست داد، حمل الناس علی، مردم حمله کردن بر این فرد که اینو کنار بزنن. یا اعرابی اما ترا ما فی امیر المؤمنین من تقسم القلب، نمینی امام با این حالی که دارن، این وضعی که دارن، این آتش افروخته میدان و شرایط، تو اومدی سوال از اصول دین میکنی؟ تو اومدی از توحید سوال میکنی؟ گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ یک بار امیر فرمود رها کنید او را. فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. این سوالی که اعرابی از من پرسید و خواست، این همان چیزی است که من از این قوم میخوام و به همین خاطر داریم با اینا نبرد میکنیم برای توحید. هازان خصمان اختصموا في ربهم، تمام مسئله همین توحید است. اگر این جماعت موحد بودن که این کارو نمیکردن، مقابل من طلحه و زبیر نمی ایستادند و همسر پیامبر رو به میدان نمی کشیدند و بر سوار و اشتر نمی نشاندند. ثم قال یا اعرابی، اونگاه امام با حوصله شروع کردن، فرمودن ان القول فی ان الله تعالی واحدان علا اربعت اقسام. اینی که بگیم خدا واحد است چهار تصور و معنا دارد. چقدر زیباست این شیوه آموزش امیر المؤمنین. فوجهان منها لا یجوزان، فرمودن دو وجهش مورد قبول نیست بر خداوند و وجهان یثبتان فی، همو دو وجهش در مورد خدا ثابت است. فاما اللذان لا یجوزان علیه، همون دو معنای احدیت و واحدیتی که بر خداوند روا نیست. فقول القائل، اینه که گوینده میگوید واحدون یقصد بهی باب الاعداد، میگه یک یعنی بعدش دو میاد، بعد سه میاد، میاد تو سلسله اعداد طبیعی، یعنی توحید عددی در مورد ذات حق شرک است و معنا ندارد. فهذا ما لا یجوز لان ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد. یک وقتی میاد که دو داره، سه داره، چهار داره، خدا اگر یک باشد به دنبال اون باید دو باشه، ما دو که در مورد خداوند نداریم، پس بنابراین خدا یک نمیتواند باشد به این معنا که جز اعداد باشد. الا ترا انه کفر من قال ثالث و ثلاثه. بعد امام استشهاد میکنن لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کمون که در مسیحیت گفتن خدای پسر یکی، خدای پدر یکی، خدای روح القدس یکی، هر کدام اینا یکی شد، بعد دومی اومد، بعد سومی اومد، شد کفر. و قول القائل، اما اون معنای دومی که جایز نیست بر خداوند، این سخن گوینده ایست که بگوید واحد من الناس، یکی از مردم. گاهی کلمه واحد رو به کار میبرد، میگیم یکی از بازاری ها، یکی از مردم، یکی از دوستان. یورید و به نوع من الجنس، که با این واحد اشاره می کند و اراده می کند یه جنسی رو، یه نوعی رو، یه جماعتی رو، یه سنفی رو. اگر در مورد خدا کسی اینطور بگد قل هو الله احد و احدیت و واحدیت خداوند رو، به معنای این باشد که خدا یه جنس متفاوت است، یه سنخه، یه فردی از یه سنخ است. فهازا ما لا یجوز علیه، هرگز بر خداوند چنین چیزی روا نیست، چون تشبیه کرده است این سنف رو به سنف دیگری، این جماعت رو به جماعت دیگری، اما با یه تفاوت‌ها و تمایزهایی که با حضرت احدیت سازگاری ندارد. جل ربنا انزالک و تعالی، خداوند منزه است از چنین معنا و مطالبی. پس راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، پس اون معنای ثواب رو بفرمایید. و اما الوجهان اللذان یثبتان فی، اما دو معنای درستی که برای احدیت متصور است، فقول القائل، یک این که بگوید هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه، خدا احد است، واحد است، به این معنا که لیس له فی الاشیاء شبیه، برای اون هیچ شبیهی در اشیاء وجود نداره. چه زیباست این تعبیری که ما در پارسی معادل این احدیت و واحدیت خدا به کار میبریم. گاهی بر فراز نامه ها می نویسیم به نام یکتای بی همتا. دقیقا درست است، معادل کلمه احدیت و واحدیت حضرت حق است. یکتایی، یکتایی، ممتاز بودن، بی نظیر بودن حضرت احدیت. این امام این معنا رو میگن به عنوان معنای اول. خب واحد لیس له فی الاشیاء شبیه، کذلک ربنا، پروردگار ما این است. و قول القائل، یه مقداری امام سخن رو فراتر میبرند. پ پله معرفت توحیدی رو بالاتر میبرن، به گام بعدی میرسانند ما. انه ربنا تعالی احدی المعنا، ابتداعا از واحد بودن میفرمایند اما در اوج احدیت رو به صحنه میارد امام. انه ربنا تعالی احدی المعنا، خدا احدی معناست. یعنی چه؟ خود امام توضیح میدن انه لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذلک ربنا. امام میفهمند به خداوند این چنین است، احدیت ذات حق به این معناست که هیچ تقسیمی و تجزیه‌ای در ذات و وجود حضرت احدیت معنا نداره. شما یه پدیده رو میتونید تقسیمش کنید، بگید انسان جسم است و جان است، بگید موجودات ماهیتند و وجودند، به لحاظ عقلی تصور کنید. میتونید بگید شرق منطقه، غرب منطقه، شمال، جنوب، بالا، پایین. میتونید صدها تقسیم داشته باشید، نصف، یک چهارم، یک پنجم تقسیم کنید پدیده رو. ذات احدیت هیچ ترکیب و تجزیه و تقسیمی ندارد. این معنای احدیت خداوند سبحانه است، یعنی ذات حق بسیط الحقیقه است، بلا ترکیب، هیچ ترکیبی در ذات او نیست، تجزیه در ذات او نیست، بسیط الحقیقت است و وحدت او وحدت حقه حقیقیه است و احدیت است که حضرت پروردگار چنین در آغاز این سوره فرمود قل هو الله احد. و معادل این معنا رو در پارسی شاید بتوانیم یگانگی مطرح کنیم. اگر اون سطح اول رو، واحدیت خداوند رو، یک تایی معنا کردم خدمت عزیزان، بخش دوم رو یگانگی معنا کنیم. این دو معنا شایسته حضرت پروردگار است. و اجازه بفرمایید که حالا با این توجه قل هو الله احد، بگو آن خدای معبود به حق یکتاست، در تمام اسماء و صفات خیش یکتا و ممتاز است. بگو او یگانه است که بسیط الحقیقت است و هیچ تجزیه‌ای در ذات و وجود و حقیقت او و ترکیب و ترکب در وجود او معنا ندارد. چه زیباست درک این معنا و لذت این حقیقت توحیدی رو لمس کردن. به همین خاطر در تفاوت بین واحد و احد این نکته دیده میشه که من اجازه بدید این رو از زبان حتی لغویون عرض کنم خدمت دوستان عزیز، که میتوانیم اشاره کنیم به گفته ابو هلال عسکری در فروغ اللغه که اشاره میکند الواحد الفرد الذی لم یزل وحده ولم یکن معه آخر. واحد یعنی اون ذاتی که در کنار اون هیچ کسی دیگه ای نیست. خداوند واحد است، یعنی لیس که مثل هیچ شیئی شباهت به ذات حق ندارد و مثل اون نیست و یکتاست. اما الاحد الفرد الذی لا یتجزع ولا یقبل الانقسام. اما احد فراتر از این، اون ذاتی است که هیچ تجزیه ندارد و قابل هیچ قسمتی نیست و اون حقیقت بسیط مطلق حضرت اوست. نه تجزیه زمانی دارد، نه جزئی دارد و هر آنچه را که تصور کنید به لحاظ خارجی، به لحاظ ذهنی در مورد ذات حق قابل انقسام نیست و این تقسیمات باطل و نارواست و یگانگی او مطلق کامل و تمام است. قل هو الله احد. به همین خاطر شاید باشه در قرآن وقتی کلمه واحد رو نگاه میکنیم در مورد از پروردگار، در موارد متعددی 6 جا در قرآن کلمه واحد وقتی میاد، مبادا این که در ذهن کسی جز معنای احدیت بیاید، به دنبال صفت قهار میاد. 6 مورد در قرآن و ما من اله الا الله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، چه در دنیا چه در جهان آخرت. الواحد القهار، واحدی که غلبه بر همگان و همه چیز دارد، که دیگه این ترکیب واحد قهار میشه همون احدیت حضرت پروردگار. بسیار خوب، فرمود قل هو الله احد. البته اینجا سخن بسیار است اما من مراعات زمان و میزان و اندازه بحث رو خواهم داشت خدمت عزیزان و باید به ادامه کلام هم برسیم. فرمود قل هو الله احد، بگو او الله معبود به حقی است که یکتا و یگانه است در هستی و آفرینش. الله الصمد، به دنبال اون و او و هو الله الصمد و اون ذات نهان و پنهان الله الصمد است. اللهی است که صمد است. کلمه الله که مشخص از صمد. واژه صمد یک بار در قرآن بیشتر به کار نیامده است، اون هم همینجاست. به لغت که مراجعه میکنیم کلمه صمد، صمده ای قصده، به معنای قصد کردن است. از صمد به معنای المسمود، یعنی قصد شده، متوجه شده به سوی او. این معنای لغوی است. از زبان معصومین علیهم السلام وقتی نگاه میکنیم برای کلمه صمد دو معنا معصوم اشاره کردن که در حقیقت معنای اولی همین معنای لغوی است، معنای دوم برگرفته و نتیجه این معنای لغوی است که خدمت عزیزان عرض میکنم. دقت بفرمایید. مثلا این که در عرض به خدمتون سخن حضرت باقر علیه السلام است یا حضرت جواد الائمه، بله حضرت جواد الائمه است که مسمد قال از سید المسمود و الیه فلقلیل و الکثیر. سمد یعنی چه؟ فرمودن از سید المسمود، اون بزرگی که تمام توجه ها به سوی اوست و او قصد می شود در خرد و کلام، یعنی در همه چیز او اون مرجع مراجعه انسانها و مقصود و آنیست که انسانها به او توجه می کنند. این معنای بسیار دقیقیست که همون معنای لغوی هم همین معنا رو می ده. اما معنای دومی که در ذهن دوستان عزیز گاه میاد، کلمه صمد به معنای اون کسی که مجوف، آن کسی که مجوف نیست، جوف نداره، یعنی تو خالی نیست. به تعبیر عامیانه اگر بگیم تو پر، پر یعنی چه این؟ ببینید در خود عبارت حضرت عرض به سید الشهدا است که انه قال الصمد الذي لا جوف له، اون خدایی که اون ذاتی است که تهی نیست و صمد الذي لا ينام، بعد به دنبال اون است که نمیخورد نمیخوابد، دائمی است که لم یزل ولا یزال. خب حالا این معنا ارتباطش با اون معنای اول چیست؟ کلمه تو خالی نبودن یعنی خلع و نیاز و فقدان نداشتن ذات. بعد به همین خاطر سریعا در روایت بعدی گفته میشه از صمد القائم و به نفسه القنی یا انغیره. صمد یعنی قنی، یعنی قنی به ذات، یعنی هیچ نیازی در اون نیست، هیچ خلعی و فقدانی در وجود اون نیست. حالا این معنا رو با معنای اولی که اشاره کردیم که هر دو روایی است و به لحاظ لغت هم معنای اول وارد شد، کنار هم بچینید چه می شود؟ اون ذات غنیی که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، ای انسان ها همه تون نیازمند و فقیر و توخالی هستید و این ذات حق است که غنی است و عاری از هر نیازی است. خب حالا وقتی ما فقیریم و وجود همه فقیر و همه لیس و ذاته او ایس، این وجود فقیر و هستی با چه بکند؟ توجه میکند با اون ذات غنی تا از او بگیرد و نیاز خودش رو، وجود خودش رو و دوام خودش رو بستاند. لذا اون میشه مسمود، یعنی مقصود و مورد توجه، میشه الالله تسیر الامور ان الی ربک المنتها. پس کلمه صمد یعنی خداوند غنی بی نیازی که همگان حاجتمند و نیازمند و متوجه به او هستند، چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند، ولو اینکه نمیدانند اما در حقیقت الله لا اله الا هو الحی القیوم، باز ذات اوست که قیومیت به اونها دارد، باز کل شیء قائم به، باز تمام وجود به وجود او قائم است و اوست که وجود او از ذات خیش بدون وابستگی به کسی و تمام هستی ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. الله الصمد. باز میشه افقهای زیبای توحید در این سوره مبارکه یک به یک پیش روی مخاطبان و عاشقان حضرت احدیت. قل هو الله احد، الله الصمد. به دنبال این که کلمه صمد آمد، قل هو الله احد الله الصمد، این ذات احد همان الله صمد است، باز گویا همونطور که صمد الله الصمد احدیت خداوند رو به نوعی تعریف می کند، در ادامه باز ادامه سوره مبارکه تعریف همان صمد است. الله الصمد لم یلد و لم یولد، اون خدایی که او هوه، او لم یلد و لم یولد، نه زاده است و نه زاده شده است. و لم یکن له کفوان احد، کفوان احد، کفوان احد، کفوان احد، که می دانیم این رو با هم سکون ف و ضمه ف با همزه آخر یا با آخر چهار جور قرائت میشه این کلمه. و اون که قرائت حفص از عاصم است همین است که ملاحظه میفرمایید، کفوان احد ولم یکن له کفوان احد. خب حالا میگم خدمت است. فرمود لم یلد ولم یولد، به ظاهر ترجمه میکنیم که نزاده است، ولم یولد و زاده نشده است. معنای ابتدایی که به ذهن میاد این است که بله، چنین تصوراتی در مورد حضرت اهدیت می شده است، از باب این که عکس رویش را اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشمیه به تخمین کردند، از باب تشمیه ها تو زنون و گمان ها و توهماتی که در مورد حضرت اهدیت در طول تاریخ بوده است، گاه کار به جایی کشیده که برای حضرت پروردگار به نوعی مقایسه و مشابهت با مخلوقات انسان ها قائل شدند و گفتن مثلا فرض بفرمایید و خرقوا له، مشرکان برای خداوند فرزندانی قائل شدن، تصور کردن و جعلوا ملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا، فرشتگان و دختران خدا دانستن مثلا، تصور بفرمایید. یا قالت اليهود عزیر ابن الله، یا قالت النصارى المسيح ابن الله، این تصورات غلط شد، یعنی برای خداوند گفتند اتخذ الله ولدا، مثلا خداوند فرزند دارد، این ملک الهی نیاز به ولیعهد داره، خداوند نیاز به جانشین داره و نیاز به یاور دارد، نیاز به ناصر دارد و ممکنه سرمنشه چنین قیاسهایی کار رو با اون بکشد که خدا رو بیارند در حد علیاذ بالله مخلوق یه مقایسهی بکنند و بعد یه تشبیهاتی و یه عرض به خدمتون مطالبی و یه آموزه های غلطی از اذهان تراوش کنند. پیشگیری از این حقیقت در توحید لازم است که ذهنها پالوده و پاکیزه در توحید باشد، اونم در سوره اخلاص، لم یلد و لم یولد، خداوند زاده نشده است و نمیزاید. خب من ابتداعا سطح اول معنا رو عرض کنم خدمت عزیزان و خانم ها آیان، شیرین است بحث توحید، اون چرا که بگوییم شیرین است، امیدوارم که دلهامون منورتر باشد به انوار متعالی توحید حضرت پروردگار. لم یلد لازمه ی ولادت، اینکه کسی به دنیا بیاورد چیزی را، خب بالاخره سنخیت و جنسیت است. اگر سنخیت و جنسیتی بین دو پدیده نباشه که نمیتونه یکی والد باشه دیگه، مولود باشه. بین خداوند به بین کدام یکی از موجودات و مخلوقات او سنخیت است که بخواد یه موجودی از خداوند جدا شود؟ هیچ پدیده، هیچ موجودی ذات حق احدیت داشت، یعنی یگانگی داشت، یکتایی داشت، هیچ شباهت و سنخیتی بین ذات او و هیچ پدیده و موجودی دیده نمیشه که بخواد یه ارتباط توالد و تناسل باشد بین حضرت احدیت و دیگری که خداوند موجودی رو بیاورد بزاید و یا زاده شود، از خداوند چیزی تولید بشه یا خداوند هر تولید شده باشد از چیزی. خب اولین نکته این است که لازمه این حرف یه سنخیت و تشابه هست، چیزی که لیس کمثل هیچ شی، با ذات حق هیچ معنا و هیچ نسبتی ندارد چنین چیزی. دو اینکه اگر ما قائل به زادن و زاده شدن شدیم، خب این بر اساس یک حاجت و نیاز است، یعنی اگر یک کسی فرزندی میزاید، فایده و ثمره این زایش چیست؟ نیازی بوده که مبدأ زایش شده است، یا زاده شدن از یه نیاز برخواسته است. به حال این که الله الصمد با صمدیت و قناع الهی و بی‌نیازی خداوند سبحان چنین معنای متصور نیست، لذا لم یلد و لم یولد. دو، شاید فراتر از این هم بتوانیم نکات دیگه ای رو مطرح کنیم که من استفاده می کنم الان از سخن معصوم، اما دقت بفرمایید، اگر لم یلد و نزاده است، زادن یه امر مادی است، جدا شدن و تجزیه شدن یه پدیده از یه پدیده زمان می خواد، باید در حیز زمان باشد. و اگر کسی قائل به آن باشد که خداوند زاده است و بدتر از اون زاده شده است لازم میاد که به لحاظ زمان آنی که خدا از او جدا شده است تقدم بر ذات حق داشته باشه. یعنی ازلیت ذات حق و ابدیت خداوند به کنار می رود و از بین می رود و هیچ سنخیتی با مفهوم احدیت و صمدیت نخواهد داشت. لذا لم یلد ولم یولد. اجازه بدید من اینجا هم باز به دلیل حساسیت سخن استفاده کنم از کلمات دلنشین اهل البیت علیهم السلام. ابتداعا دو گزاره کوتاه را از امیرالمومنین نهج البلاغه است. امام فرمود لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکن. خداوند زاده نشده است، چون اگر چنین شد فیکون فی العز مشارکن. خب اگر خدا از پدیده جدا میشد، از موجودی جدا میشد، اون موجود بر خدا چی داشت؟ حق تقدم داشت. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بالاخره در عالم انسانی والدین تقدم بر انسان دارن، جنبه علت ظاهری شکل گرفتن وجود میشن دیگه. کجا خدا، کجا احدیت، کجا صمدیت متصور بود اگر چنین چیزی معنا داشت؟ لذا میفهمد که لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکا. هرگز خداوند زاده نشده است که در عزت شریک بشه با اون کسی که او را زاده است و تولید کرده است و ایجاد کرده است و از اون جدا شده است. ولم یلد، و خداوند نزاده است، فیکون موروثا حالکن، که اگر خداوند میزاد اون کسی که از خدا جدا شده بود اون باز نوتر و جدیدتر از خود ذات حق میشد. او میرفت و او میماند، خدا میرفت علیاذ بالله و مولود او میماند و وارث ذات حق میشد. چقدر زیبا امیرالمومنین به زبان فهم عرفی ما مطلب رو میرساند. و باز اینکه در خطبه 186 است که قوقاست این خطبه، میفهمد لم یلد فیکون مولودا. خداوند زاده نشده است که مولود باشه، یعنی محدود به یه زمانی، جنسی، سنخیتی و نیازی باشد که اشاره کردم. ولم یولد فیسیر و محدودن، و خداوند نز میزاید که چنین باشد، نز زاده شده است که محدودیت و حد زمان بر او وارد باشد. جل عن اتخاذ الابناء، خداوند منزه است از این که در این وادی ها در آید. لم یلد ولم یولد، خب ظاهر این صفت همین است که عرض کردم خدمت دوستان و در تفسیر سندیت معنا رو روشن میکنه. اما شاید بتوان فراتر از این آیه هم باز به برکت سخن معصومین استفاده کرد، که اینجا هر چند واژگانی که انتخاب میشود از سنخ ولادت است، لم یلد ولم یولد، اما کلام فراتر از این معناست. بحث در تجزیه شدن ذات حق و جدا شدن ذات حق از پدیده‌ای و جدا شدن پدیده‌ای از خداوند است، نه فقط صرف ولادت و زادن مانند اون چه در عالم انسان‌ها یا حیوانات وجود دارد، نه ولادت و تولد، بلکه اساساً به طور کلی از جدا شدن از ذات حق تجزیه پذیر نیست، از جایی و از موجودی جدا نشده است که قدم او و ازلیت او از میان می‌رود. و از ذات حق چیزی پدیده جدا نمیشه، چون پدیده نمیتواند سنخیت با ذات حق و وجود نامحدود غنی داشته باشه. از ذات حق چیزی جدا نمیشه. و به این نکته و به توسعه این معنا معصومین اشاره کردن، که این خیلی بحث مهمی است، پیچیده است. البته من فقط یه اشارتی به روایت میکنم که میفرمایند وجود مبارک امام که این که فرموده است لم یلد لم یخرج منه شیئون، چون از خداوند چیزی جدا نمیشه. شیئون کثیفون، شیئ متراکمی که دارای ابعاد ایکس وای زد، طول عرض عمق باشد، کل ولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین، که از یه مخلوق ممکنه جدا بشه. ولا شیئون لطیفون، نه شیئ لطیفی که ابعاد نداشته باشه، ایکس وای زد نداشته باشه به این معنای هندسی، مانند نفس و تنفس، مانند نفس، مانند لا یتشعب و منه البدوات، حالات مختلفی که ایجاد میشه از موجودات، مثل خواب، مثل بیداری، خاطرات، حزن، اندوه و امثال اینها رو امام مطرح میکنن. ولم یولد ولم یتولد من شیئن ولم یخرج من شیئن، و خداوند از هیچ پدیده خارج نشده است. روایت طولانی است، من به همین مقدار اشاره میکنم خدمت عزیزان، که بنابراین با این معنای گسترده تری که از لم یلد ولم یولد استفاده می‌کنیم، خداوند از هیچ پدیده‌ای جدا نشده است و از ذات او هیچ پدیده‌ای جدا نمی‌شود، چون هیچ آفریده‌ای سنخیت با ذات حق ندارد که از خدا تجزیه و جدا شده باشد. اگر فرمود و نفخت فیه من روحی، از خدا روحی جدا نشده است که در وجود انسان قرار بگیرد. در تفسیر گفتیم اون یای روحی یای تشریف است، برای شرافت خدا میگه روحی. به روح ما که مخلوق خداست و من شعنا و خلقن آخر، که در سوره مبارکه مؤمنون تصریح میکنه به مخلوق بودن روح انسان، خداوند روحی میگه که شرافت و یه شعنیت و عظمتی به روح انسان حضرت پروردگار میبخشد با این تعبیری که به کار میبرد. خب پس برابر این پدیده های خلقت، اینها زاده خداوند نیستند، از خداوند زاده نشدن موجودات آفرینش، چه انسان چه بقیه موجودات، اینها مخلوقات خدا. یعنی خداوند به عظمت صفات و اسماء خویش این پدیده ها رو ایجاد کرده است. اینها صفت خالقیت خداوند جنبیده است و الله خالق کل شیء و پدیده های خلقت رو ایجاد کرده است، نه اینکه وجود و آفرینش از خدا جدا شده باشند، نه اینها تجزیه از ذات حق باشند، صدور از ذات حق داشته باشند، یا اینها تجلیات ذات حق باشند به اون معنایی که جماعتی میگویند، خیر، بلکه کاملا مشخص است لم یلد و لم یولد به تعبیر امام و روایات دیگر و فهم کلی که از قرآن داریم، معنای گسترده تری هم ممکنه در اون استفاده شود که اشاره شد. رسیدیم به قسمت انتهایی و بخش پایانی سوره مبارکه اخلاص. ولم یکن له کفوا احد، و برای خداوند کفی نیست. کف به معنای مثل، شبیه، این هم در متون روایی داریم این همین مطلب رو که تعالی ان یکون له کفا فیشبهه به، خداوند کف ندارد که بهشون رو تشبیه کرد به، یعنی مثل، مانند. به همین خاطر است که ما به همسر کف میگیم و اساسا در مورد همسری باید کفیت باشه، و خود واژه پارسی ما همسری که به کار میبریم اصلا یعنی چه؟ یعنی کفیت در کلام عرب. اگر یه زن و مردی میخوان با هم ازدواج کنن بود کفیت داشته باشن، که کف هم باشن، صاحبه هم باشن، باید مشابهت هایی داشته باشن تا این زندگی زندگی باشد، بتونن در کنار هم لتسکنوا الیها آرامش رو و تکمیل و تکامل داشته باشن، و الا نمیشه. خب پس کف به معنای مثل، مانند. لیس کمثله شی، خداوند هیچ مانند و مثلی ندارد. چرا؟ چون خداوند احدی است، چون یکتاست، چون قل هو الله احد، ذات او یکتاست، صفات او یگانگی دارد، اسما و افعال او یگانگی دارد، تمام موجودات محدودیت خلق دارند و ذات حق لایتناهی است در اسما و صفات. لذا ولم یکن له کفوا احد، هیچ کف و نظیر و مانند و شبیهی برای حضرت او متصور نیست. که در حقیقت لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد شد ادامه معنا و تبیین کلمه صمد، و باز الله الصمد شد به نوعی شرح و بسط کلمه الله احد، و تمام سوره تمام الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد شد هو، شد شرح و بیان کلمه یا هو، یا من لا هو و الا هو و حضرت جانا. خب من اینجا یه جنبندی خدمت عزیزان داشته باشم برای نکته مهمی رو بگم. این سوره، سوره اخلاص و سوره توحید است، با همه ارزشمندی که برای این سوره مشاهده فرمودید و گفتیم از زبان معصومین هم. در توحید ما تقسیماتی داریم. ابتدا میگیم توحید در ذات، اونگاه توحید در افعال، توحید در صفات، بعد توحید در عبادت داریم. اینها رو میگیم، سه اول رو میگیم توحید نظری، بعد اون رو میگیم توحید عملی. توحید در ذات یعنی آن که حضرت سبحانی صفات و ذات او اتحاد دارد. من به زبان ساده عرض میکنم مطلب رو خدمت عزیزان، یعنی صفات خداوند و ذات خداوند یگانگی دارد. در مورد ما انسان ها، ما یه ذاتی داریم، همه انسان ها یه ذاتی دارن، یه صفاتی بر این ذات عارض میشه. میفرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما از بطن مادر اومدید هیچی نمیدانستید، بعد عالم شدید. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. این قصه موجودات و مخلوقات است. یعنی صفتی عارض میشه بر وجود ما میاد، صفت جداست، ذات ما جداست، با هم ترکیب میشه، گاهی هم تجزیه میشه. در مورد ذات حق، صفات الهی عین ذات الهی است، به هیچ انفکاکی در ذات و اسماء و صفات خداوند نیست. این یعنی توحید در ذات، یگانگی در ذات الهی است بین اسماء و صفات خداوند. بین صفات الهی یگانگی است، یعنی این صفت خدا از صفت دیگه ذات حق جدا نیست. ان کرم الله لا تنقص حکمته، کرم خدا حکمت الهی رو محدود نمی کند و جدایی از اون ندارد. خداوند در عین این که رحیم است، در عین اون عزیز و ذو انتقام است. یگانگی بین صفات الهی و ذات الهی، این میشه توحید ذاتی، معادل همون معنای واحدیت و یکتایی ذات حق. فراتر از این در معنای توحید به ذات، توحید ذات همون معنایی است که امیرالمومنین فرمودن احدی المعنا، یعنی این که ذات حق یگانگی دارد، هیچ تقسیم و تجزیه و ترکیبی در ذات او معنا نداره. نه در عالم ذهن خدا رو میشه تقسیم و تجزیه کرد، نه در عالم برون تصوری برای این معنا وجود نداره. پس ببینید، توحید ذاتی که میگیم روشن شد، اون یگانگی و پیوستگی اسماء و صفات الهی است و اون یکتایی و یگانگی و غیر قابل تجزیه بودن. اینو از کجا میفهمیم؟ قل هو الله احد. در الله احد توحید ذاتی به تمام معنا نشان داده میشود و زیبایی اون مشاهده میشه. خب، به دنبال اون رسیدیم به الله الصمد. توحید دومی که خدمت عزیزان اشاره می کنم، توحید در افعال است. دقت بفرمایید. ببینید، توحید در ذات رو گفتیم، دو توحید در افعال. حالا توحید در افعال یعنی چه؟ یعنی این که شما وقتی که نگاه می کنید در وجود و هستی، اگر هر فعلی رو شما می بینید و هر حرکت و سکونی رو می بینید، از آن خداوند است. ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. هر پدیده ای رو که در وجود میبینید، تحقق اون و تحرک اون و شکل گرفتن اون و حرکت اون و فعلیت اون انتصاب به ذات حق دارد. یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود نیست مگر حضرت پروردگار. تمام حرکات و سکنات وجود نسبت به خداوند سبحان می‌برد و فعل الهی است. یعنی می‌بینید ارسل الرياح، خدا باد رو فرستاده است، خدا چنین کرده است. تمام اسبابی که خدا در وجود به جریان قرار می‌دهد، تمام قواعد طبیعی که حضرت پروردگار در نظام آفرینش شکل داده است و تعبیه کرده است، همه چیز در حقیقت همه انتصاب به خداوند دارد و فعل الله و عادت الله جرت، افعال و فعل و عادات الهی است که جاری می شود. حتی در مورد ما انسان ها، اگر ما انسان ها هم تنفسی داریم و حرکتی داریم و فعلی داریم و سکونی داریم و کاری رو انجام میدیم، ما آدمیان هم افعالمون به خداوند نسبت داده میشه. یعنی چطور؟ یعنی ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر حول و قوه الهی نباشد، چه کسی میتواند؟ از کجا ما توان و نیرو داریم که به کار ببندیم و کاری رو انجام بدیم؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ تمام نیرو از خداوند سبحان است. به حول الله و قوته اقوم و اقود. اما در مورد ما انسان ها، اگر خداوند این قوه و نیرو رو داده است، این رو انزمامش کرده است با عنصر اختیار. ما این قوت نیرو رو به اختیار خودمون به کار میبندیم. خداوند همون اختیار رو هم ذات حق به ما داده است. پس بنابراین در مورد ما انسانها، افعال ما انسانها و حرکات ما انسانها هم انتصاب به ذات حق دارد. تمام اون چه در این قسمت عرض کردم میشه توحید افعالی. یعنی وقتی وجود و هستی رو نگاه میکنیم، احساس میکنیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ اثری در هستی نیست مگر از سوی حضرت جانان و خدای سبحان، و تمام فعل و انفعالات اما فعل و انفعال حضرت احدیت است. این میشه توحید افعالی حتی در حوزه ما انسان ها. سومین معنای توحید، توحید صفاتی است. یعنی اینکه خب یک معنای اولی اینکه همون گونه که اشاره کردم در باب احدیت، صفات خداوند وحدت با ذات او دارد، پیوستگی به ذات او دارد، تناهی نداره، لایتناهی است و عین ذات خداوند است. حالا و صفات خداوند اختصاص به ذات حق دارد، یعنی هر صفتی رو که شما نگاه میکنی در هر پدیده دیگری اگر دارای صفت است و اگر دارای وصفی است، وصف اون عرضی است و محدودیت داره، اما صفات الهی ذاتی است و لایتناهی است. پس خداوند در صفات خودش وحدت دارد، در افعال خودش وحدت دارد، در ذات خیش وحدت دارد. و تمام این سه توحیدی که عرض کردم از کجا فهمیده میشه؟ از سوره مبارکه اخلاص. توحید اول قل هو الله احد، توحید ذات خداست. الله الصمد توحید افعالی است، خداوند غنی است که همگان به سوی او متوجه و تمام مقصد اوست و هر فعل انفعالی از ذات او سرچشمه میگیرد. سوم توحید در صفات لم یلد و لم یولد، حالا این ذاتی است که صفات او خاص است، محدودیت زمان نداره، زاده نشده، سنخیت و جنسیت با بقیه یا اوصاف دیگران ندارد. ولم یکن له کفوا احد، به هیچ مشابهتی بین صفات الهی و صفات دیگران و پدیده های خلقت و موجودات آفرینش نیست. در حقیقت سوره مبارکه اخلاص در نهایت ایجاز و در نهایت عذوبت و شیرینی تمام اقسام سگانه توحید رو ارائه می کند. حالا اگر ماجرا این است که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اینجا نوبت این میشه ذاتی که توحید در ذات دارد، توحید در صفات دارد و توحید در افعال دارد، دیگه به کجا چنین شتابان، کجا پس باید رفت؟ فعیلت از همون، آیا جز این است که باید این وجود، این پیشانی و این هستی در قبال حضرت احدیت او برخاک افتد و مظلت عبودیت رو بپذیریم و بندگی رو و در قبال او دست نیاز و توجه رو و هستی خودمون رو به وجود او و حضرت سبحانی او بسپاریم که میشه توحید در عبودیت؟ یعنی باید این بندگی رو فقط و صرفاً در پیشگاه کسی ارائه کرد که کمال کل باشد، جمال کل باشد و جلال کل باشد، و اون نیست مگر ذاتی که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اینجا متوجه میشیم که وجود مبارک علی ابن موسی رضا اگر فرمود توحید میخواهید، معرفت میخواهید، تمام اون معرفت در این سوره مبارکه اخلاص است و یه سوم قرآن است و بقیه خصوصیاتی که گفتیم در این سوره مبارکه تا حدی روشن شد. البته من عرض می کنم خدمت دوستان که آنچرا که سعی کردم بگویم به ایجاز و به اختصار گفتم و الا ماجران است که بدون تعارف بگذارید به زبان جاری کنم دیگه. بالاخره این ایام و این شیوه سخن گفتن غریبانه ما بدون دیدن چهره عزیزان سخت است برای من. من حقیقتاً از دیروز حال دیگری دارم و از دیروز صبح به خصوص از امروز صبح ساعتها در تأمل و تفکرم و اون چه در این سوره شریفه، با حالی که این چندمین بار است این سوره رو بازگو میکنم و خب بارها و بارها مراجعه در طی این دهه های متفاوت زیستم با حقایق این سوره، اما واقعا احساس عجز می کردم که نه زین رشته سر می توان تافتن، نه سر رشته را می توان یافتن. احساس می کردم که فرسنگ ها با حقیقت احدیت و صمدیت و جلال و جمال الهی بسا از هان خرد ما فاصله ها دارد و از ذات حق. تقاضا می کردم که بتانم امشب خدمت عزیزان شمه از اون چرا که در کلام خود گفته است به وضوح و به فصاحت عرضه کنم و تقدیم بدارم. امیدوارم که موفق به این کار شده باشم و دلهای عزیزان رو به نور توحید الهی انشاءالله منور شده باشد از برکت این ایام. عرض بنده در سوره مبارکه اخلاص به پایان رسید و حمد خدا را و انشاءالله نوبت آینده طبعا سوره مبارکه مسد را و سوره نصر انشاءالله خدمت بزرگواران گفته خواهد شد. اما شب، شب جمعه نخستین ماه شعبان و شعبه های رحمت الهی است، در آستانه میلاد مسعود وجود مبارک زین و سماوات و الارضین سید الکونین، وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین هستیم در آستانه ولادت حضرت عباس ابن علی علمدار رشید او هستیم، در آستانه ولادت حضرت سید الساجدین و زین العارفین و زین العابدین هستیم. بسیار به به، چه ایام مبارک خوشی. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شعفی دارد این ایام شعبان و این موالیدی که پیش رو داریم. خداوند به آبروی این ماه و به آبروی این چهره های نورانی خلقت و آفرینش اندوه و غم رو به زودی از عالم بشریت و از کشور ما، از هموطنان ما و از موالیان اهل البیت و مسلمانان عالم به زودی انشاءالله به برکت قرآن و اطرت مرتفع بگرداند انشاءالله. دعاگوی همه عزیزان هستیم، به سلامت و عافیتتون دعا میکنیم و ملتمس دعا هستم از محضر مبارکتون. شما را به خدا میسپارم، وقتتون و اوقاتتون به سلامت و خیر. السلام علیکم و رحمت الله.